بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. كتاب الصلح وهو جائز مع الإقرار والإنكار عندنا مع سبق النزاع ولا معه. یکی از قراردادهایی که در شرع مقدس به رسمیت شناخته شده است و وفا به اون قرارداد طبق اوفو بالعقود واجب است، قرارداد صلح، یک عقدی است به نام صلح، مصالحه کردن. البته مصالحه در چند فضا مطرحه. بعضی وقتا طرف با هم نزاع دارن مصالحه میکنن، بعضی وقتا نه، از باب دفع نزاع مصالحه میکنن نه رفع نزاع. یک خونه است، یک فردی مدعی این ملکیت این خونه است. اون فردی که در اون خونه ساکنه انکار میکنه، میگه نه، شما مالک این خونه نیستید. ولی مصالحه میکنند، میگن خب به خاطر اینکه از این ادعایت دست بکشی و به دادگاه و محکمه و اینها نریم، بیان مثلا نصف قیمت نصف خونه رو به تو بدم، از این ادعایت صرف نظر کن. مصالحه میکنند. یا بیا تو دو سال اینجا بشین، بعد ملک منه، ولی دو سال تو مجانی بشین. مصالحه میکنن. چه مدعا علیه انکار کند چه اقرار کند. یعنی در این فرضی که من مثال زدم انکار میکرد، میگفت خونه مال تو نیست، اما اقرار کنه، میگه بله خونه مال تو هست، من قبول دارم، ولی بیا مصالحه کنیم. میگه ما اینجا نشسته ایم 10 سال پدرت این خونه رو در اختیار ما گذاشته، ما هم قبول داریم خونه مال شماست، اما مصالحه کنیم. همه اینها جزء عقود مصالحه است. حتی در از صلح استفاده میکنن در جاهایی که مثلا بی ممکن نیست به خاطر شرایط دقیق بی، اجاره ممکن نیست به خاطر شرایط دقیق اجاره، از صلح استفاده میکنم و مصالحه میکنم. خب در مثلا بیع صرف تقابض فی المجلس شرط، ولی مصالحه میکنن تقابض فی المجلس دیگه شرط نیست. در بیع ربوی خب تساوی فی المکیل و الموزون شرطه، مصالحه میکنند، این تساوی شرط نیست. البته خب مصالحه میکنند کلمه مجازی نیست، شما اعتراض کنید چه اسم عوض شردیم، کلاه شرعی شد، نه دیگه مصالحه کردن نه خیار مجلسی هست نه خیار غبنی هست، اونها دیگه نیست. اون احکامی که مربوط به بیعه دیگه در مصالحه و صلح نمیاد. این مصالحه ای چه عرض شد. خب مصالحه ای چه کرده، یه وقت مدعی چه ادعا میکنه و مدعا علیه هم چه اقرار میکنه یا انکار میکنه، یه وقت مدعی به دروغ ادعا میکنه، میبینه در موضع ضعف فرد، مثلا ملکیت این خانه سندش درست نیست، این هم ادعای ملکیت میکنه، ولی میدونه واقعا خونه مال اون نیست، خونه مال همین کس ساکنه، ولیکن سوء استفاده میکنه. مدعی ادعای ملکیت میکنه، سوء استفاده میکنه، در باطن میدونه این ادعای ملکیت بی خوده، لاچن اونم به خاطر ناچاری مصالحه میکنه، یه چیزی به این مدعی میده تا از دعوای خودش بگذارد. خب این صلح شد، مصالحه شد، اما چون این مدعی میداند ادعاش دروغه، این حرام باطنن. یعنی پولی که ما به ازای مصالحه میگیره حرامه، ولو از لحاظ قانون و ظاهر صلح است. پس این چه میگیم از صلح، بعضی وقتا باطلن صلح حرامه. نظیر اون بحث شهادت هاست، شما از راه مثلا دو تا شاهدی که ظاهرا عادلن میان شهادت میدن، یه ملکی رو میگیری، ولیکن در واقع میدانیم ملک مال تو نیست، مال اون فرده. میگی ما با رویه سالم قضایی دو تا شاهد اومدیم گرفتیم، قاضی حکم کرد. پیامبر اکرم میفرماید ممکنه من حکم کنم، چون مبنای قضاوت من بینه و یمینه، انما اجزی بینکم بالایمان والبینات. اما اگر شما یقینا میدونی مال تو نیست، فقط دو این دو تا شاهد به دروغ شهادت میدن لاچن ظاهرا عادلن، اون موقع تو مال حرام خوردی، باید خودتو آماده کنی برای جهنم. اینجا هم به شرح زن، مدعی زمانی که در طرح دعواش میدونه دروغه، علم به دروغ بودن دعواش داره، ولیکن سو استفاده میکنه تا مصالحه کنه، یه چیزی از این طرف بجیره، این مالی که میگیره مال حرامیه. باطلن صلح باطله، ظاهرا از لحاظ شرعی قانونی بله صلح شد، عقد صلح بسته شد. نعم بعضی جاها مدعی علم نداره، ولیکن یک مستندی داره، میگه من نمیدونم این خون مال منه، ولی پدرم وقتی مرد یه دستخطی گذاشته چه این خونه مال ماست در اختیار فلانی، یا اون موقع من بدهکار به بانک بودم، همه اموالم رو مصادره میکردن، خونه رو به نام این آقا زدیم، اما خونه در حقیقت مال منه. این دستخط، ورثه طبق این دستخط میان ادعا میکنن، میگن این خونه مال ماست. یقین دارن؟ میگن نه یقین نداریم، ولی دستخط پدرمون است. طرح دعوا میتونن بکنن، ممکنه در طرح دعوا بیانه نباشه دست خط پدر، اما در کتاب القضا خونده ایم یه مسئله این است طرح دعوا درست باشه، یه مسئله این است ادعای شما هم درست باشه. طرح دعوا یه مرحله جلوتره، یعنی میتونیم به محکمه مراجعه کنیم، ممکنه در محکمه نتونی دعواتو اثبات کنی، به همین خاطر منکر قسم بخوره و مسئله فیصله بیابد، اما طرح دعوا میتونی بکنی. یه وقت نه هیچ مستمسک و مستندی نداری، همینطوری میای ادعا میکنی که این خونه مال منه، چرا دلم میخواد این ادعا رو بکنم، نه مستندی دارم، نه قبلا این خونه مال من بود که مثلا بگم نفروختم، هیچ مستند. اینجا طرح دعوا نمیشه کرد، شما علمی نداری، حتی مستندم نداری، اما مستند داشته باشی طرح دعوا میتونی بکنی. این فردم میگه از این طرح دعوات بگذر، حق دعوا داریم، ممکنه آخرش من قسم بخورم نه ملجه منه، اما حق دعوا داری طرحشو، من پولی میدم مصالحه کنیم، در قبال این از دعوات بگذر، این مصالحه بی نداره، پولی هم که گرفتی این ورثه گرفت اشکال نداره، حلاله، هم ظاهرا هم باطنن، چون ورثه درست علم ندارن ولی مستندی داشتن، اون مستند چیه؟ همون دستخط پدرش. بعضی وقتا نه زن دارند، با زن میان طرح دعوا کنند، علم ندارن، مثلا یک مالی از اینها به سرقت رفته، یک همون مال رو در این فرد پیدا کردن، ظن دارن این مال اونهاست، یعنی اوصافش علائمش مثل مال خودشونه، میگن آقا این مال سرقتیه، مال ما بوده. خب بیانه نداشته باشه نمیتونه در دادگاه اثبات کنه، اما لااقل طرح دعوا میتونه بکنه، این ظن داره. البته در کتاب القضا خونده اید طرح دعوا آیا شرطش جزمه چه شهید اول قائل بود یا نه ظنم باشه عیبی نداره. اگر ما ظن هم در طرح دعوا نه اثبات دعوا طرح دعوا قبول کنیم میتونه بیاد طرح دعوا کنه، اما طرف مقابل باش مصالحه میکنه، میگه بیا از دعوا بگذریم، به محکمه رفتن و قسم خوردن و اینا وقت ندارم، فرصت ندارم، یه چیزی میده چه طرح دعوا نکنه، ولو اون طرف مدعی هم یقین نداره به دعوایش و ما مبناهمون هم این باشه چه میتونست طرح دعوا کنه، این مصالحه درست، چون حق طرح دعوا داشت با این مبنا، با مبنای این چه جزم شرط نیست، به خاطر این چه این حق طرح دعوا رو از او بگیری مصالحه میکنیم تا من قسم نخورم. اینها نه حرام، حلاله، حرام نیست، اما جاهایی که یقینم میدونه باطله بیاد طرح دعوا کنه، ما هم به خاطر اینکه این قسم خوردن رو از خودمون اسکات کنیم و او طرح دعوا نکنه باش مصالحه میکنیم، مجبوری دیگه شرش رو به اصطلاح اینجا میخوایم دور کنیم. این صلح ظاهرا درسته ولیکن باطلا حرامه. این مسائلی است در ابتدای صلح آورد، کتاب الصلح و هو جایز، این صلح جایزه، هم با اقرار هم با انکار. مل اقرار و انکار یعنی هم مدعا علیه ممکنه اقرار کنه بجه ولیکن بیا صلح کنیم، او ادعای مالکیت نسبت به خونه میکنه، منم قبول دارم میگم ولی بیا مصالحه کنیم چون ما 20 سال اینجا نشسته ایم، یا انکار میکنم میگم نه دروغ این ادعای تو. در فضای انکار هم اشکال نداره. در اندنا، در نزد ما شیعیان، در اهل سنت جایی که انکار هست بعضی از فقهاشون میگن نه اشکال داره صلح، چون انکار میکنه پس ما به ازایی که به طرف میده از روی رضایت نمیده، از روی اختیار نمیده، از روی ناچاری میده، این نه صلحش درست نیست. در فقه ما هم با اقرار درست، اقرار مدعا علیه نسبت به دعوای مدعی، هم با انکار، ما سبق نزاع ولا ما، و همچنین صلح درست است اگر قبلا نزاعی بینشون هست و همچنین نزاعی نیست، برای رفع نزاع یا دفع نزاع فرق نمی کنه، صلح درست. خب ثم این کان المدعی محقن، الان بحث اون باطنی و ظاهری رو بحث میکنه، اگر مدعی زیحق بود، محق بود، واقعا در ادعایش یقین داره به ادعایش، ولیکن دیگه صرف نظر میکنه، پولی میگیره، مصالحه میکنه، ولیکن محق بود، استباح ما دفع الیه المنکر، مباح بر او اونی که منکر به او دفع میکنه، صلحاً از باب صلح بهش پولی میده، ما به ازا میده، مباح براش، و الا اما اگر مدعی محق نیست، سو استفاده میکنه، خودش هم میدونه محق نیست، فهو حرامون باطنن، باطنن حرامه ولو ظاهرن صلح کرده، فرق نمیکنه اونی که حرام است اینن کانم دینن، مثلا خونه ای رو ادعای ملکیت میکنه، این مدعاله یه پولی بهش میده، مدعی این پول رو میگیره مصالحه میکنه، خب این پولی که به دست مدعی الان افتاد این عین حرامه برو، چون فرضی نسه محق نیست. یا دین، دین رو دو جور معنا کردن، یک به معنای منفعت، دو به معنای دین یعنی ذمه، مثلا بدهکاری او رو ابرا میکنه، میگه بیا مصالحه کنیم، شما ادعای مالکیت نسبت به این خونه داری، از این صرف نظر کن، منم بدهی که تو داری پاک کردم. خب این نه پاک نشد، چون محک نیست بازم بدهکار، در ذمه اش هست، مشغول و ذمه است. این دین به معنای دین، ذمه. یه وقت نه، دین به معنای منفعت، یعنی در مقابل عین. ببینید، میگیم باشه این ادعایی که شما دارید نسبت به مالکیت این خونه، بیا 2 سال بمون اینجا مجانی، از این طرح دعوات صرف نظر کن. این 2 سال که اینجا میمونه، اون 2 سالش حرامه، سکونتش حرامه، نمازش باطله، چون در جای غصبی نشسته ولو صلح کرده. حتی لو صالح عن العین به مال، حتی مصالحش و نجر نسبت به عین به در مقابل مالی باشه، بهش بگن که خب طرح دعوا کردی، این خونه رو در فرضای قبلی خونه رو مدعاله برمی داشته پول، نه این خونه مال تو، به من نصف پول رو بده، منم میخواستم از اینجا برم، شما چه میجید مال منه، ولیکن محق نیست، فرضی نسه، دروغ میگه، به اون میفروشه، مصالحه میکنه در حقیقت دیگه به نصف قیمت. خب اینجا نمیتونه طرف در اون خونه سکونت کنه، آقا نصفشو داد دیگه، نسبت به نصفش سکونت کنه، نصفش حلال باشه، نه، چون با مصالحه نسبت با اون طرح دعوا این وضعیت رو رسیده به این وضعیت، در کلش نمیتونه مصالحه تصرف کنه. حتی لو صالح عن العین به مالن، حتی اگر مصالحه کند نسبت به عین در قبال مالی، یعنی عینو برداره در مقابلش یه مالی بده، فهیه به اجمعه ها حرام، اون عین کلش حرامه برو، چون اون عینو از باب مصالحه برداشت. ولا یستثنا له منها مقدار رو ما دفع من العوض، استثنا نمیشه برای این فرد مدعی از این عین اون مقداری که پولی که دفع کرده از عوض. چرا؟ چون این معاوضه به کلم باطل، آخه لفساد المعاوضه فی نفس الامر، این در واقع فی نفس الامر معاوضه کلم باطله، پس این خونه ای که به تو داد با نصف قیمت، این خونه کلم باطله نسبت به تو، این نصف قیمت هم امانت در دست تو. بله، در یه جایی من یقین ندارم محق بودنم، من یقین ندارم، ولی مستند دارم. دقت کنید، از حرفهای قبلی شهید ثانی استفاده میشه که هر کجا انسان محق نباشه دیگه هر مصالحه‌ای بکند حرامه. الان 2 تا تبصره میزنه، میگه نه محق نیستم ولی مستند دارم. منظور از محق نیستم یعنی یقین ندارم به حقانیتم، ولی خب استناد دارم که پدرم دستخط نوشته، من نمیدونم واقعا زی حقم یا نه، با استناد به دستخط اینو میگم. نم لو استندت دعوا الى قرینته، اگر دعوا مستند با استندت دعوا، دعوا مستند باشد به قرینه، این قرینه ای که حجت شرعی نیست. چما لو وجد به خط مورثهی ان له حقا على احد، چنانچه مثلا با خط مورثش، یعنی مثلا مورث یعنی پدر، وارث اون ارث بگیر رو میگن، مورث ارث گذار، مثلا به خط پدرش که الان مرده بیابد یک دست خطی را که ان له حقا على احد، او حقی دارد بر ذمه فلانی، فانکر، اون فلانی هم اون احدن هم انکار کند، بعد میان مصالحه کند و صالحه او علی اسکات ها به مالن، این احدن با او مصالحه کند، با اون فردی که وارثه مصالحه کند در قبال مالی، که او از این دعواشو اسکات کنه، نیاد طرح دعوا کنه، به خاطر اسکات طرح دعوا با او مصالحه کند. فالمتجه صح، اونی که وجه دارد اینجا اینه که صلح صحیحه، چون حراما نگرفت. قرینه ای داشت از لحاظ استناد درست بود. و مثله، مثل این وقت داشتن وجیه بودن صلح است، لو توجهت دعوا به تهمه، اگر ادعا رو به خاطر زن طرح خواست بکنه، ادعا دعوا متوجه بود به خاطر تهمت. تهمت اینجا یعنی جزم نداره، او طرف مقابل مدعا علیه رو متهم میدونه به این دعوا، یعنی مال سرقتیه، به همین خاطر طرح دعوا میکنه. یا قتلی اتفاق افتاده، این لوسی در کار هست، قرائنی در کار است در عرف که این قاتله، اما یقین نداره، شاهد نداره. خب این آیا طرح دعوا میتونه بکنه یا نه؟ اختلاف است. بعضی ها میگن نمیتونه، جزم، مدعی باید جزم داشته باشه به دعواش. اما شهید ثانی میگه با تهمت، یعنی با زن هم میشه طرح دعوا کرد. نتیجهش این هست که طرف باید یه قسم بخوره دیگه. طرح دعوا میکنیم تا قسم بخوره، مطمئن بشم که نه، او ندزدیده، او نکشته. پس مثل این مثال قبلی است، استناد به قرینه داشته باشد، مثل استناد لو توجهت دعوا به دخمه، دعوا وجه داشته باشد، طرح دعوا کنم به خاطر متهم بودن طرف، یعنی مظنون به این فعله. لأن الیمین حق، چون این البته مبناییه دیگه، گفتم شهید ثانی رو قبول داره، چون قسم یه حقی است، من میتونم او رو قسم بدم. خلاصه دیگه یسه و صلح علا اسکاتها، میشه صلح کرد بر اسکات قسم. در این فرضم من صلح میکنم برای اینکه قسم نخورم، و همین خاطر پولی میدم بهش که قسم نخورم. این پول حلاله بر فرض اینکه طرح دعوا باشد، یعنی این مبنا رو قبول کنیم که در تهمت و زن هم میشه طرح دعوا کرد، جزم لازم نیست، عیب نداره، مصالحه میشه کرد. الا ما حل حرامن و حرم حلالن، فرماید این استثناء از اون جایزونه، صلح جایزه مگر اون صلحی که حرامی رو حلال کند، یا حرامی رو حرام کند، حلالی رو حرام کند، اینطوری. خب این الا ما احل حرامن و حرم حلالن دو جور تفسیر شده. یه وقت شما در قرارداد صلح میایید یه حرامی رو حلال میکنید، مثلا میگید من با تو مصالحه میکنم، این خونه رو به تو میدم به شرط اینکه شما شراب بخورید، یا این خونه رو به شما میدم به شرط اینکه یکی از این مثلا دختران خودت رو مال من باشه، البته بدون عقد نکاح، نه اینجا شرط کنن یکی از دختران تو بر من حلال باشد با عقد نکاح، اون صلح صلح علی حلالن میشه، نه همینطوری به خاطر مصالحه، مصالحه کنیم خونه در مقابل این دختر بدون عقد نکاح، این حرام رو حلال کردنه. یا برعکس حلال رو حرام کنیم، من مصالحه میکنم در این که خونه مال تو باشد به شرط اینکه دیگه با خانومت نزدیکی نکنی، به شرط اینکه دیگه ماشین تو سوار نشی، از ملکت استفاده نکنی. این حلال رو حرام کردن، الناس و مسلطون علی اموالهم، نسبت به ماشین، اونم انسان با خانوادهش حق انتفاع داره، حلال بر او التزاز و سایر تمتعات، به همین خاطر این حلال رو حرام کردن. این یه نوع تفسیر. تفسیر دوم برای این عبارت حدیث اینه که نه، معناش این نیست حرام رو بیان در صلح بذارن به عنوان اینکه این کار انجام بده، یا حلال رو در صلح حرام کنن، نه به این معنا نیست. اون صلحی که مدعی وقتی طرح دعوا میکنه میدونه دروغ گوست، در این حال مصالحه میکنه و یه چیزی میگیره، خب در داخل این صلح این حلال که نسبت مالی که گرفتنش حرام بود نسبت به این مدعی دروغگو حلال شد، گرفت در ظاهر صلحی کرد و این پول رو گرفت، خب این حرام حلال شد. و همچنین همین در همین قضیه این پولی که این مدعا علیه به او داد نسبت به مدعا علیه حلال بود تصرف، الان به او داد دیگه حرام شد تصرف. بعد در مال خودش اون پولی که داد این پول رو به زور داد دیگه، از روی ناچاری این پول حلال بود حرام شد بر او. پس یه معنای این حدیثی این است که حرام رو بیاری مصالحه کنی، یه معنا نه، چون دروغگو هستی در این مصالحه برای تو حرامی اتفاق می افتد، حرامی حلال میشه به تو. اگر معنای اول رو در نظر بگیریم، هم صلح باطنن حرام هم ظاهرن، چون این صلح اصلا باطله، شما صلح کنید بر یک امر چه حرامی حلال بشه یا حلالی حرام بشه. ولی در تفسیر دوم ظاهرن صلح حلاله، از لحاظ شرعی قانونی ظاهرا حلاله، ولی باطنا کار حرامی مرتکب شده ای که قبلا هم توضیح داده ای. الا ما احل حراما و حرم حلالا. می فرماید کذا ورد فی الحدیث النبوی، در حدیث نبوی این گونه وارد شده، یعنی اومده از صلح جایزون الا ما احل حراما و او حرم حلالا. و فسره دو جور تفسیر شده، یک فسره تحلیل الحرام، حلال شدن حرام که بیایی در صلح حرامی رو حلال کنی، تفسیر شده به این که صلح کنی علا استرگاق حره، صلح کنی بر برده شدن یک انسان آزادی. میگی من این خونهی که ادعای ملکیت دارم بیا مصالحه کنیم، پسرتو برده کن به من، در قبال برده شدن پسرت، در قبال برده شدن یک انسان آزاد، این میشه حرام حلال. او استباحت بزئن، یا مصالحه کنیم در قبال خونه مال تو یکی از دخترانت مال من، البته نه با عقد نکاح، استباحت بوز این یعنی یک بوزی بر او حلال بشه، بوز یعنی این آلات جنسی رو میگن بوز، بر او لذت التزازات حلال بشه، در حالی که لا سبب لاستباحتهی غیره، در حالی که سببی برای مباح شدن اون بوز غیر از صلح نباشه. یه وقت با نکاح میخواد حلال کنه اشکال نداره، یعنی مصالحه میکنه به این که این خونه مال تو به شرط در قبالش منم نکاح کنم با دخترت، اگر دخترم راضی باشه اشکال نداره، اما نه بدون نکاح، سببی غیر از صلح نداشته باشه. اینجا حرام رو حلال کرد، چون این نامحرمه، بازم با صلحش نامحرم محرم نمیشه، با عقد نکاح نامحرم محرم میشه. یا مصالحه میکنن لیشرب الخمره، به صلح علا به صلح لیشرب الخمره، شراب بخوره و مانند اینها حرام رو حلال کردنه. اما حلال رو حرام کردن میفرماید اونم مثالش اینه، و تحریم و فسر تحریم الحلال، تفسیر شده حلال رو حرام کردن به ان لا یتعهدهما حلیلته، صلح میکنن بر این اساس یکی از اون مصالحه کننده ها، صلح کننده ها با حلال خودش دیگه نزدیکی نکنه، او لا ینتفع به ماله، یا از مال خودش استفاده نکنه و مانند این. اینا حرام کردن حلاله یا حلال کردن حرامه. خب و صلح لا مثل هذه باطل، هم ظاهرا باطل هم باطلا، یعنی شرعا هم باطل این نوع صلح. یک تفسیر دومی هم برای مصالحه این حدیث مستثنا شده، و فسر به صلح المنکر على بعض المدعی او منفعته او بدلهی، ببخشید على بعض المدعی، نه مدعی، مصالحه میکنند بر این که با منکر مصالحه میکنه بر بعض مدعا، یعنی اون مورد ادعا شده. مثلا خونه مورد ادعا شده است، این مدعی میگه خونه مال منه، مدعاله میگه منکر میشه، میگه ولی بیا مصالحه کنیم، نصفشو به تو میده، نصف خونه رو به اون مدعی میده. این بعض المدعا یعنی بعض اون ادعا شده. او منفعتهی، یا مثلا 10 سال موندن رو به او میده. او بدلهی، یا عوض این چه این دعوا رو طرح نکنه 10 میلیون بهش پول میده. خب مصالحه میکنند، منکر مصالحه میکنه با اون مدعی بر این یکی از این ستا، یا از خونه یه مقدار بهش میده، یا منفعت خونه رو میده به مقدار به زمان معینی، یا بدلی میده بهش، پولی میده تا از طرح دعوا بگذره. خب اینجا معکون احدهما عالما به بطلان دعوا، با اینکه یکی از اینها مثلا مدعی عالم است به اینکه این دعوا باطله. من مثال مدعی زدم، منکرم ممکنه باشه، اصلا این فردی که منکره میدونه نه خونه مال اوه، واقعا طرح دعواش حقیقت داره، پدرش به نام این زده این خونه رو، به خاطر اینکه اون موقع اتفاقاتی افتاده بود به نام خودش نمیتونست بزنه، واقعا خونه مال اون مدعیه، اینم فرض داره. خلاصه یکی از این مصالحه کننده ها یقینا میدونه این مصالحه از روی حق نشد، یعنی باطل بود مصالحه کرد، دروغگو بود مصالحه کرد، یقین داره به بطلان خودش، یقین داره به دروغگویی خودش، چه مدعی باشه چه منکر باشه. اینم حلال شدن حرام شد، حرام شدن حلال شد. چجور اینجا حلال حرام شد، حرام حلال شد؟ ببینید الان مثلا ما مثال منو در جایی زدیم که مدعی دروغگوست. خب الان نصف خونه رو چه به تو دادن آقای مدعی، این حرامه بر تو، تو چون میدونی باطلی، یا این منفعت 10 سال موندن حرامه بر تو، یا اون پولی چه گرفتی حرامه بر تو. خب لاچن اینجا حلال حرام هر دو طرفش در یک قضیه است دیگه، برای هر دو مثال جدا نمیزنیم، همین نسبت به این حرام شد، حلال حرامی حلال شد نسبت به این مدعی، این نصف خونه بر او حرام حلال ظاهرن ولیکن باطنن حرام، حرام حلال شد با این صلح. نسبت به اون طرف مقابلم که اون منکره، خب منکر بیچاره این نصف خونه رو به او داد، دیگه نسبت به اون نصف خونه نمیتونه تصرف کنه، با اینکه مال خودش بوده از روی ناچاری به او داده. الناس مسلطون علی اموالهم، نسبت به او محدود شد، اون مالی که به او داد مال خودشه، از روی ناچاری صلح کرد با او، اینم حلالش حرام شد. لاچن نهو هنا صحیح ظاهرن و این فسده باطنن. اما اگر با این عبارت حدیث رو اینگونه تفسیر کنیم، ظاهرن صلح صحیحه، باطنن حرامه، باطنن فاسده. خب این مثال که ما زدیم برای هر دو عنوانم مثال ها، مثل تفسیر قبلی نیست، و هو صالحون للامرین. من این مثالی که ما زدیم صلاحیت داره برای هر دو امر، منظور از هر دو امر یعنی تحلیل الحرام و تحریم الحلال، لانه محلل للحرام، چون این مثالی که زدیم حرام رو حلال کرد به نسبه الالکاذب، نسبت به اون دروغگو، و محرمون للحلال، حلالی رو برا حرام کرد نسبت به اون محق، اون بیچاره دیگه نسبت به مال خودش نمیتونه تصرف کنه، اون نصف مالی که به طرف داد چون زیحق او بوده، از روی ناچاری این خونه رو نصفشو به او داد، حلالش حرام شد به او. خب تا اینجا مباحث مقدم دماتی صلح تمام شد، چه صلح در چه فضایی صحیحه، نزا باشه نزا نباشه، منکر انکار کنه یا اقرار کنه، و بعدم این صلحی که باطله استثنایی که هست دو جور تفسیر شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.